جمعیت های اتنیکی و غیر و غیره، بنابراین مجموعه جغرافیای ایران رو عملا در بر میگیره، به علاوه اون جنبه این که همه قشرها شرکت میکنن و بیان یک اراده ملی هستش که میخواهد به جمهوری اسلامی در واقع تعرض بکنه، حمله بکنه و این نظام موجود رو در واقع از بین ببره. بنابراین ویژگی این انقلاب در این استش که سراسر جنبه‌های گوناگون زندگی ایرانیان رو در خودش منعکس می‌کنه، با این هدف که در واقع مطرح می‌کنه که سرنگونی جمهوری اسلامی، مرگ بر خامنه‌ای و غیر و غیر و همچنین سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو هم که البته پدیده جدیدی نیست، در قبل هم به همین ترتیب بوده، مانند نه غزه نه لبنان جانان فدای ایران، به این ترتیب هستش که کل ساختار موجود رو زیر سوال میبره با همت مشترک انسانهایی که به میدان آمدن و بنابراین خواهان این تغییر اساسی بودن.
ممنون شما آقای پیوندی، امیدوارم که شما ارتباطتون با ما برقرار شده باشه. اجازه بدید همین سوال رو از شما هم بپرسم، شما چه تصویری از اتفاقاتی که رخ داد دارید، از آغازش تا لحظه‌ای که به هر حال سیاسی تر شد و تا لحظه‌ای که به دنبال رهبر گشت و یک اسمی رو حداقل نمیتونیم جامعه آماری براش بدیم ولی بخشی از جامعه فریاد زدن در کنارش. خب آقای ایجادی یک نکته هم اشاره کردن، نمیدونم حالا شما با این عبارت بندی موافق هستید یا نه، از واژه انقلاب استفاده کردن که باز میتونیم اون رو هم در موردش صحبت کنیم که آیا ما باید مرزی قائل باشیم بین جنبش، انقلاب و حتی آن چیزی که برخی از جامعه شناسان ازش به عنوان شورش کور هم نام میبرند، ولی ابتدا نظر شما رو بشنویم.
بله، من ابتدا اجازه میخوام که به شما و آقای جدی سلام بگم، به همه مخاطبین شما هم سلام بگم و همینجور ابراز همدردی بکنم با همه خانواده های داغدار و همه مردم ایران به خاطر این قتل عام و کشتاری که در ایران اتفاق افتاده و در تاریخ معاصر ما سابقه نداشته. ببینید، چند تا نکته مهم در مقدمه شما هم هست که در حقیقت خیلی اساسی هستن، یعنی نقطه شروع اعتراضات با خواستها و اعتراضات مسائل اقتصادی بود، اما با وجود اینکه حتی حکومت هم تلاش میکرد، یعنی آقای پزشکیان و بعد آقای خامنه‌ای تلاش کردند که بیشتر سمت و سوی اقتصادی و معیشتی این جنبش رو از ابتدا عمده بکنن، ولی در خیابون ما چیزای دیگه میشنیدیم، یعنی در خیابون هیچ شعاری در عمل اقتصادی نبود و همه شعارها از بازار تا بعدها همش در حقیقت شعارهای سیاسی بودن که دو تا مسئله رو مطرح میکردن، هم بیکفایتی حکومت و رهبران اون از یه طرف و از طرف دیگر ناکارایی ساختارهایی که ایران رو در حقیقت به این نقطه بحرانی رسوندن. اما در زمان در حقیقت این جنبش تونست مثل گوله بهمنی که از بالای کوه سرازیر شده هی بزرگ و بزرگتر بشه و ابعاد گسترده تری پیدا بکنه، گروه های خیلی وسیع تری رو در بر بگیره و از اون لحظه ای که حکومت احساس خطر کرد، به نظر من واژگان و روایتش هم عوض شد. یعنی اگر در گذشته دوگانه اختشاشگر معترض و پیش کشید، بعدها با واژه‌هایی مثل مزدور خارجی، تروریست و چیزهای مشابه این تلاش کرد که مقدمات اون در حقیقت کشتار بزرگ رو فراهم بکنه. حالا اگه به بخش آخر سوال شما من بپردازم که سوال به هر حال مرکزی هست، ببینید از نظر من ما با یه جنبش انقلابی سر و کار داریم ولی هنوز با انقلاب سر و کار نداریم به دلایل مختلف. من جنبش رو، یعنی جنبش اجتماعی انقلابی رو میتونم این دفعه با خیال راحت بذارم، به این دلیل که توی جنبش اجتماعی به تعریف جامعه شناسی تظاهر کنندگان معترضین میدونن در حقیقت علیه یه چیزی میان تو خیابون، یه سری در حقیقت خواستایی رو مطرح میکنن و یه لیدرشیپی در حقیقت به وجود میاد. ما برای اولین بار همجوری که شما اشاره کردین در این جنبش در مقایسه با جنبش 1401، 96 و 98 شاهد در واقع اسپردن از آقای رضا پهلوی هستیم و این خب یک چرخش کلیدی بود برای اینکه در جنبش های گذشته ما هیچ وقت نام کسی رو نمی‌شنیدیم. برای همین هم اونا بیشتر شبیه خیزش بودن یا جنبش های بدون رهبر، ولی این جنبش به نظر می رسید که یه ویژگی جدیدی داره. اما در حقیقت بحث های خیلی زیادی میشه کرد پیرامون اینی که این رهبری تا چه حد ملی سراسری یا متعلق به بخشی از این افراد، و همینطور اینکه آیا این جنبش پس از این سرکوب به خصوص و این سرکوب بسیار بی سابقه و بی رحمانه آیا در حقیقت میتونه دوباره از خاکستر، از این خاکستر داغ دوباره یک شعله ای برخواهد خواست. و بالاخره اینکه آیا تاکتیکی که این لیدرشیپ در واقع
رهبر کنونی
شده در خیابون ها انتخاب کرده، آیا تاکتیک های درستی بودن یا ما میتونیم براشون نقد کنیم؟
قطعا همه رو سعی میکنیم در فرصت زمانی که داریم، البته محدود هم هست، فکر کنم 55 دقیقه هم پاسخگو نباشه برای اینکه یه همچین مسائلی رو بشه دقیق بهش پرداخت، بهش بپردازیم. اما یک شاید مسئله دیگه هم وجود داره در کنار این نامگذاری ها، چون به نظر من نامگذاری ها همونقدر که میتونه هیجانات جمعی رو به دنبال داشته باشه، از نقطه نظری هم باید یه مقدار دقیق و علمی باشه. آیا واقعا آقای ایجادی ما با یک قیام ملی طرف بودیم؟ آیا میتونیم همچین نامی رو در این برهه زمانی روش بگذاریم؟
بله، ببینید، البته خب همیشه بین جامعه شناسان و کنشگران در ارتباط با پدیده‌های بزرگ مانند آنچه که در ایران اتفاق می‌افته، همیشه نقطه نظراتی وجود داره که بیان اختلاف‌های دیدگاه‌ها هستش. ولی از نقطه نظر خود من، این یک انقلاب همون ویژگی‌هایی که گفتم، یعنی این انقلاب دارای جنبه در واقع شرکت توده‌های بسیار گسترده‌ای هست، صحبت از میلیون‌ها زده شد، و همچنین دارای یک بُعد سراسری و ملی به معنایی که حتی گفته شد که حدود 300 شهر و شهرستان و به هر حال واحدهای کوچیکی رو در بر گرفتش. و همچنین مسئله این انقلابی هستش که هدفش زدن قدرت سیاسی هستش، و این رو از همون ابتدا داره اعلام میکنه. ولی همیشه باید در نظر داشته باشیم که همه انقلاب ها الزاماً به پیروزی ممکنه نرسن. یک انقلاب یک رونده، انقلاب هایی هستن که 10 سال طول میکشن، انقلاب هایی هستن که کوتاه‌تر چه بسا باشن. و بنابراین آنچه که برای ما مهمه ببینیم که این مجموعه ای که به حرکت در آمده به هیچ وجه یک اعتصاب نیست، به هیچ وجه یک شورش کور نیست، به هیچ وجه در واقع یک جنبش به اصطلاح سندیکایی و غیر و ذالک نیست. و به علاوه نکاتی که گفتم، این جنبش برخلاف، یعنی با توجه به تفاوت های گذشته، این هستش که دارای یک رهبری داره، و این رهبری که رهبری آقای رضا پهلوی باشه، که به طبع جامعه ایران جامعه متکثر هست، گرایش های گوناگونی وجود داره در این جامعه، ولی که به هر حال وقتی که فراخوان ایشون دادن متوجه شدیم که به شکل بسیار گسترده این فراخوان مورد توجه قرار گرفت، و روز شنبه و ببخشید پنج شنبه و جمعه همه انسان هایی که اومده بودن در درون خیابان ها و میدان ها بخش مهمیشون، به هر حال در مجموعه ویدیوهایی که ما دیدیم، اسم ایشون رو یا اینکه پهلوی برمیگردد رو بارها و بارها مطرح کردند. این جدای از اینکه سلیقه ها چگونه باید باشد، این هستش که به عنوان یک پدیده جامعه شناختی باید مورد تحلیل قرار بگیره. و بنابراین اون چیزی که در درون جنبش های گوناگون ایران کم بود، این بار اضافه می شود، و این جنبه لیدرشیپی و رهبری که مطرح شده الزاماً باز به معنای این نیستش که همه کسانی که در درون میدان‌های مبارزاتی بودن الزاماً طرفدار نظام پادشاهی باشند، ولی که نگاهی که ایشون مطرح کرده بود که یک دوران گذار آغاز میشه تا برسیم به نقطه انتخابات، و در اونجا هستش که وضعیت هر گرایش سیاسی میتواند مشخص بشه، بنابراین به این معنا میتواند باشد که کسانی که در واقع طرفدار نظام پادشاهی هستند، حتی کسانی که طرفدار دموکرات خودشون رو معرفی میکنند یا جمهوری خواه خودشون رو معرفی میکنند، ولی که با این سمت و سوگیری موافقت دارن یا حداقل به هر حال بخشی از جامعه. و به این خاطر هم هستش که من فکر میکنم که این به اصطلاح انقلابی هستش که روند آغاز شده و روند ادامه پیدا میکنه. این که فردا بگیم که نه موفق نشد، ببینید یک جنبه دیگه هم اضافه میکنم و پایان میدم به بحث خودم. ببینید در همین جا همین رهبری که الان مطرح شده در ذهن میگوید برنامه داره، حال این که چه تکنیک ها تاکتیک هایی رو در دستور کار قرار میدهد، اون باز جنبه خصلت این انقلاب رو به هم نمیزنه، یعنی نفع نمیکنه، بلکه برمیگرده این به این که چقدر چه میزانی در واقع امکان و شانس این پیروزی های بعدی که مورد نظر این جنبش هست رو در واقع میتونه تضمین بکنه یا احتمالاً به عنوان نقطه ضعف اون میتواند باشد. ولی که واقعا این پدیده بسیار نادری هست، به ویژه این که نسبت به انقلاب زن زندگی آزادی یک گام بالاتر و بزرگتر برداشته میشه و جامعه ما وارد واقعا یک مرحله جدیدی قرار میگیره که بیان یک اراده ملی برای کنار گذاشتن این رژیم کنونی هستش. و این نقطه آخر هم اجازه بدید که اضافه بکنم که به نظر من پدیده ای که از انقلاب زن زندگی آزادی شروع شده بود و اون هم تعرض علیه اسلام سیاسی هستش و به علاوه اینکه خود مفهوم دین هم در اون دوران در واقع یک روند در دور شدن بخشای از جامعه رو ما دیدیم، امروز هم در همین انقلاب بیان عریان آشکار شکست اسلام سیاسی در ایران ما هستش، زیرا ما میبینیم که در هیچ کدوم از شعارهایی که مطرح میشود به هیچ وجه جنبه دینی نداره و این رو من باور یک مرحله جدید از تحولات جامعه ایران به حساب میآورم.
ممنون شما. آقای پیوندی، شما تا چند روز موافق هستید که این اتفاقات اخیر، اعتراض‌های اخیر، یک گام جلوتر از زن زندگی آزادیه؟ به هر حال در زن زندگی آزادی ما میتونستیم به صورت ملموس در بخش‌های حداقل عقب نشینی حکومت رو ببینیم، به ویژه در مسئله حجاب که به هر حال از دید حکومت اسلامی یا جمهوری اسلامی اوجب واجباتشون بود، اما به هر حال عقب نشسته بودن و حتی به تأخیر مینداختن برخوردهایی رو که میخواستن انجام بدن. اما در اینجا الان ما با یک وضعیت میشه گفت نامشخص‌تری روبرو هستیم. آیا این رو باید به عنوان یک گام به جلو تلقی کرد؟ از سمت دیگه اصلا بازگشت به این که خب در زندگی آزادی رهبری اصلا مسئله نبود، حتی در نوع شعارها شما چیزی رو که میدیدید خیلی مدرن‌تر بود، اما الان ما به ظاهر برگشتیم به روش‌های سنتی‌تر و کلاسیک‌تر تغییر و اینکه به دنبال رهبری بگردیم که مرجعیتی بتونیم به اون بدیم. این وضعیت رو شما چجوری می‌بینید؟
ببینید، مقایسه این دو جنبش خیلی سخته به جهت اینکه واقعا خاصها و ترکیب جمعیتی و پهنای جغرافیاییش هم دقیقا به یک صورت نبوده، انگیزه های اولیه و شروعش هم یکسان نبوده. جنبش زن زندگی آزادی شاید دموکراتیک ترین و زنانه ترین جنبش نه تنها ایران بلکه خاورمیانه بوده در سالهای گذشته و تأثیرش هم بر روی جامعه ایران خب بسیار بسیار اساسی بوده. یعنی اون با وجود که جنبش به هدفهای خودش نرسیده، ولی شما هم به درستی اشاره کردین که نافرمانی مدنی زنان و در واقع پایدار و تاباوری اونها در میدان مبارزه با وجود اون سرکوب خشن و اشکال مختلف در خشونت دولتی، ولی زنان موفق شدند که بمونن تو خیابون بدون حجاب بمونن و عقب نشینی رو به حکومت تحمیل بکنم، بدون اینکه قانون حجاب فراموش نکنیم حذف شده باشه، یعنی قانون حجاب سر جاشه فقط اجرا نمیشه. ولی خب خود این یه موفقیت بزرگ بود. جنبش اخیر در حقیقت خیلی سریع و همون از چند روز بعد بلافاصله مسئله تغییر نظام سیاسی رو در دستور کار خودش قرار داد و در حقیقت یه سری ابهاماتی هم وجود داره در این جنبش که باید الان که ما از دوران سوگ و از دوران این ماتم بزرگ ملی بیرون میاییم باید بهش برگردیم. از جمله اینه که در هیچ جا به طور صریح شعارهای برای آزادی مطرح نمیشه، آزادی سیاسی منظورمه، یعنی در حقیقت حتی گرایش هایی هست که بازگشت داریم میکنیم به در حقیقت به پیش از 57 و در اون چی که مربوط به سکولاریسم، توسعه و روابط خوب با همه دنیا مربوط میشه، این گشت بسیار مثبته و باید اونو به فال نیک گره. ولی اون چی که معنادار و غایبه در حقیقت شعارهای مربوط به آزادی، نه اینکه اصلا نبود ولی کم بود، و اون چی که نگران کننده هست اینه که نزد نزدیکترین مشاورین آقای رضا پهلوی یا خیلی از طرفدارانشون در شبکه‌های اجتماعی ما تحمل و مدارای بسیار بسیار کمی رو متاسفانه می‌بینیم. یعنی هر نیرویی که به میدان میاد با اندکی در واقع تفاوت، از ترانه علیدوستی بگیرید تا هر شخصیت دیگه مشابهی تا آقای میلانی استاد دانشگاه، اگر کوچکترین انتقادی رو مطرح بکنن با رگبار و به هر حال ناسزا روبرو میشن و حتی بر بخشی از مشاورین ایشان حرفای بسیار در حقیقت قابل تحمل و نگران کننده وجود داره در مورد آینده، در مورد اینکه ما چگونه برخورد میکنیم، چه ادامه‌ای میکنیم یا چیزهای مشابه. در حقیقت من نمیخوام بگم اینا رو خود آقای رضا پهلوی ولی در حال
آقای پیوندی همین خشم عمومی، همین خشمی که وجود داره در نتیجه بله. حالا نگرشی که یک بخشی دارن، همین رو بازتابش رو خب در میشه گفت در اعتراض ها میشه دید. آیا این خشم به نظر شما میتونه موتور محرکه‌ای باشه برای اعتراضات آینده؟ یعنی به هر حال این خشم میتونه پس بزنه اون ترسی رو که میتونه با خودش انفعال رو به همراه بیاره، یا نه این خشم میتونه نتایجی رو به بار بیاره که اصولا غیر قابل کنترل باشه و تأثیراتی بگذاره در روند اتفاقاتی رو که در پیش رو خواهیم داشت؟
ببینید به نظر من خیلی دشواره که ما پیش بینی بکنیم. این خشم که به شما به درستی بهش اشاره میکنید، یعنی در جامعه‌ای که مثل یه فنر فشرده شده و میتونه رها بشه و در مسیر خودش حتی خیلی چیزها رو ویران بکنه، به خصوص در با وجود در واقع در متن هم جامعه ایران و هم جامعه جهانی که درش امروز دموکراسی و آزادی مسائل اصلیش دیگه نیست. مثلا شما اگر با آقای ترامپ بدید یا خیلی از حرکت‌های راست افراطی در کشورهای مختلف یا پوپولیستی، مسئله دموکراسی مسئله اصلیشون نیست. در حقیقت این میتونه به ایران هم سرایت بکنه و من نگرانیم اینه که در ایران هم در حقیقت این خشم منجر بشه به اینه که ما یه نوع اقتدارگرایی جدید رو تقدیس بکنیم به دلایل مختلف، از جمله به دلیل اینه که ما در شرایط ویژه‌ای قرار داریم و برای رسیدن به هدف ما نیاز داریم به چنین نگاهی. برای همین هم این خشم اگر در توسط لیدرشیپ، اگر توسط نیروهای سیاسی، اگر توسط کنشگران و روشنفکران و نخبگان سیاسی عاقل‌تر و خردمند باش، یعنی مدیریت نشه، باش برخورد عاقلانه صورت نگیره و از همه مهمتر آقای زرقامی در حقیقت انتخابایی که در این لحظه، گزینه‌های سیاسی که ما در این لحظه داریم بسیار بسیار تعیین کننده هم برای اینکه این خشم در یک مسیر سازنده برای آینده ایران قرار بگیره و در به صورت سیر غیر قابل کنترلی در نیاد که در واقع اثرات ویرانگری از خودش جا بذاره که نسل‌های آینده هم نتونن جبران بکنن.
همین رو من میخوام از آقای ایجادی هم بپرسم. آقای پیوندی، آقای ایجادی شما چه فکر میکنید در مورد این خشم؟ آیا به هر حال انقلاب 57 رو ما پروندهشو داریم؟ ما که بعد از این انقلاب به دنیا اومدیم، با خشونت‌های حکومتی حکومت زندگی کردیم، به هر حال یه بخشی از زندگیمون اونجا گذشته، زندگی کردیم، حداقل مثلا خود من اونجا زندگی کردم میدونم چه جوری بوده. اون انقلاب به هر حال اون انقلاب هم انقلابی نبود که بگیم آری از خشونت بود، چه خشونت حکومتی، چه خشونتی که مخالفان نسبت به حکومت داشتن، و در نهایت هم وقتی که انقلابیون اومدن باز خشونت رو ترویج کردن با رفتاری که در پیش گرفتن در قبال مخالفان خودشون، در قبال مقام‌های حکومت پیشین. آیا اینها همه باعث نمیشه که اون چیزی که امروز داریم میبینیم همون ترس ها رو بتونه برای ما به ارمغان بیاره؟ نه اینکه بخوام از این بگم که این ترس ها باید بازدارنده بکنه جامعه رو از اینکه بخواد کنش درستی انجام بده، ولی چه چیزی رو باید در پیش بگیریم؟ آیا این ترس ها برای شما هم هست یا نه؟
ببینید، وقتی که ما نگاه میکنیم به انقلاب های مختلف، از انقلاب روسیه بلشویک در نظر بگیرید تا برسیم به چین و برسیم به کامبوج تا برسیم به انقلاب 57، در تمام انقلاب ها هم جنبه در واقع نوع عقلانیت وجود داره، ولی در جنبه های مربوط به هیجان، احساسات، دیوانگی ها و تمایل در واقع به سرکوب از همون لحظه ابتدا، و همچنین تمایل به آزاد شدن یا به نوعی دیگر زیستن، همه اینها در همه پدیده‌های اجتماعی وجود داشته و دارد. برمیگرده به این که اون نیروهایی که بازیگران اصلی هستند چگونه بتوانند فرهنگ سازی بکنند با توجه به اهدافی که مورد نظرشون هست، که جامعه رو در اون بستری قرار بدهد که مکانیزم‌های هیجانی و یا در واقع منفی تا حدودی محدودتر بشود. ولی به هر حال همیشه و همیشه در همه انقلاب ها این امر وجود داشته. خاطرتون هست و زمانی که انقلاب 57 بود، از همون قبل از انقلاب، شب انقلاب و فردای انقلاب، تمام این گروه های در واقع حزب اللهی در درون خیابون ها و میدان ها بودن، میگفتن حرف علیه به اصطلاح آقای خمینی نگویید.
خب همین میخوام ببینم که چگونه میشه این راهو نرفت، چون همین الان که ورق بر نگشته هنوز جمهوری اسلامی داره با سرکوب حکومت رو اداره میکنه به نوعی، ما شاهد این هستیم که در بیرون از ایران کسانی هستند که همون ادبیات رو به کار میبرند اگر که انتقادی بشه به شخصی یا به کسی. آیا فکر میکنید که چگونه میشه به اون راه نرفت، یعنی اون مسیر رو طی نکنیم، دو مرتبه نرسیم به همون داستان انقلاب 57 و اتفاقاتی که رخ داد؟ به هر حال کشورایی هم هستن که تحولاتی رو پیش روشون بوده، ولی اون تحولات لزوما به معنی حذف نبوده. همین جمهوری چک که ما درش به سر میبریم یه نمونه شه.
بله، مورد چک، مورد لهستان، اینها مواردی بوده که دارای به هر حال مداراجوی بسیار بزرگی بودند اینا. ولی در این حال ما به هر حال می توانیم رو در نظر بگیریم، حتی در جوامع دموکراتیک مانند کشورهای اروپایی یا همین فرانسه ای که من هستم، زمانی که در واقع حرکت های اعتصابی به وجود میاد، همیشه گروه هایی هستن که در جستجوی ایجاد هیجان ها و خشونت ها و غیر غیره هستن، و شما میگویید که خب چه کار بکنیم. یکی از به هر حال نکاتی رو که ما باید در نظر بگیریم، امر فرهنگ سازی در ارتباط با چی؟ با در ارتباط با نقشی که رهبران باید داشته باشن، بازیگران اصلی باید داشته باشن که جهت بدن با نوعی آموزش فرهنگی سیاسی در این مسیر، هرچند که ممکنه نتوانند بر همه هیجانات توده‌ای در واقع غلبه پیدا کنند، ولی که این مسئله خیلی مهم است. نکته دوم این هستش که اگر چنانچه اون جریان آلترناتیو دارای قدرت سامان یافته بیشتری باشد، او میتواند در واقع کنترل بیشتری داشته باشه، نه به این معنا که به اصطلاح جلوی افکار گرفته باشه، نه به این معنا که کانالیزه بشه و اون پیوند برقرار بشه بین روش‌های دموکراتیک، منش‌های دموکراتیک با اهدافی که به هر حال اون انقلاب میتواند داشته باشد. و به علاوه به هر حال ما توضیح موارد تاریخی هم خیلی مهمه که بگوییم که شمایی که اگر مخالف نظام کنونی هستید و خواستار یک ساختار جدید هستید، این نظام کنونی نظامی هستش که خشونتبار هستش، خشونت در عرصه کلان، خشونت در عرصه در واقع فیزیکی و بدنی، و این خشونت ها به جامعه ایران بسیار زیانهای مهلکی وارد آورده. پس بنابراین شمایی که فردا میخواهید مدل دیگری رو در نظر دارید، بنابراین از همین لحظه کنونی هستش که رفتار شما بیان کیفیت قدرت فردا هم میتواند باشد. بنابراین علارغم این من فکر میکنم که ببینید این مسئله خشونت فقط در درون طرفداران به اصطلاح آلترناتیو در جامعه نیست، حتی این امر در میان اپوزیسیون، در طرفداران اپوزیسیون نیز وجود دارد متاسفانه، یعنی در لایه‌های مختلفی، نمیگم تمام اپوزیسیون و اون طرف رو نمیگم که در واقع همه کسانی که طرفدار نظام پادشاهی هستن، ولی که این پدیده اجتماعی هستش که همه رو مسئول باید ببینیم که در چگونگی برخورد به این پدیده ها رفتارهای زشت، این که بگیرن فحاشی بکنن، ناسزاگویی بکنن، این بسیار گسترده هستش و ناسزاگویی جنبه از اون خشونت کلامی هستش که منجر به درگیری ها و غیره غیره می شود. پس بنابراین یک مسئولیت عمومی برای همه بخش ها، چه کسانی که دارن نقش لیدرشیپی دارن بازی می کنن، چه کسانی که در اپوزیسیون این لیدرشیپ قرار دارن، اینها همه مسئول و در این حال تولید کننده این مناسبات ناسالم هستند.
آقای پیمندی، شما چقدر موافقید که رهبران نقش ایفا میکنن؟ ضمن اینکه اگر خاطرتون باشه جمهوری اسلامی اصولا از واژه جنگ استفاده کرد درباره این اعتراض ها و این رو جنگ با حکومت تعبیر کرد، از طرف دیگه اپوزیسیون هم در جاهایی همین کلمه رو گرفت و ازش استفاده کرد، فکر میکنید که راهبرد حکومت توی این اعتراض ها به چه صورتی بود؟ چقدر جهت داد به این که فضا رادیکال تر بشه و فنونی که اپوزیسیون در پیش گرفت برای هدایت آنچه که در خیابان اتفاق می افتاد موفق بوده و آیا انتقادی هست به اون فنون و آیا می شد روش های دیگری رو در پیش گرفت که از این سرکوب گسترده جلوگیری کرد یا نه؟ به هر حال حکومت سرکوب می کرد و هیچ چاره‌ای هم نبود جز این که به هر حال به خیابان رفت و حالا به تعبیری هم اگر که قرار اتفاقی بیفته در ایران باید به هر حال هزینه داد، اونطوری که عده‌ای معتقدن.
ببینید، اول اینکه خیابان الان تنها جاییه که تنها فضاییه که میشه در ایران اعتراض کرد، یعنی نه احزاب اپوزیسیون میتونن به معنی واقعی وجود داشته باشن و نه هیچ راه دیگری برای اعتراض از جمله جراهای مدنی مثل انتخابات آزاد وجود داره که جامعه بتونه بیان بکنه نارضایتی خودشو یا رأی بده به اون کسی که میخواد. بنابراین به ناچار خیابان در حقیقت به تنها فضای تعیین تکلیف و درگیری و نبرد با حکومت تبدیل شده. اما حکومت به نظر من مسئول اصلی همه این اتفاقاتی که میفته، چون هم اسلحه دست حکومت، هم رسانه‌ها دست حکومت، هم پول دست حکومت، هم نیروهای امنیتی از لباس شخصی ها، بسیجی ها، سپاه، نیروهای انتظامی و بالاخره ارتش، تمام این لایه ها در اختیار دولتن، به اضافه حتی اونگونه که شایع هست زینبیون و فاطمیون و هشتر شعبی و غیره. بنابراین در با همچی حکومت با یه همچی حیولای سراپا مسلحی سرکار داریم که دنبال توجیه و بهانه میگرده برای سرکوب و ما نباید مسئولیت ها رو در واقع یکسان بگیریم، یعنی در اینجا حکومت مسئولیت کامل و اصلی و میشه گفت تقریبا همه فراگیر اون چه که در ایران اتفاق میفته رو بر عهده داره، برای اینکه چه به خاطر سیاستاش، چه به خاطر بسته بودن جامعه، چه به خاطر سرکوب ها، تمام اینها در واقع با حکومت انجام شده. اما آیا تاکتیک اپوزیسیون درست بوده؟ من فکر میکنم اینجا اتفاقا ما میتونیم مقدار بحث بکنیم بدون اینکه بخوایم در واقع این بحث رو در خدمت تخفیف دادن به حکومت ازش استفاده بکنیم. ببینید، مسئله اینه که آقای رضا پهلوی به عنوان اون کسی که صدا داده شده در این و میخواد رهبر این جنبش باشه، در اون همایش مونیخ صحبت کرد که ما هزاران نظامی داریم که با من اعلام همبستگی کردن، یا ما این نیرو رو داریم، اون نیرو رو داریم، ولی واقعیت اینه که اپوزیسیونی که میاد، یعنی اون عده‌ای که میان تو خیابون، این چیزایی که گفته میشه رو ما نمیبینیم به طور واقعی. بنابراین تاکتیک هایی که انتخاب میکنیم متناسب با این نوع در واقع کنش سیاسی و کنش اعتراضی باید باشه. واژگانی که آقای رضا پهلوی استفاده میکنه این روزها واژگان متناسب با نیروها و امکاناتش نیست. یعنی اینی که ما میخوایم تهران را فتح کنیم، این نبرد آخره. تمام این اصطلاحات مار کسانی هستند که تشکیلات بسیار گسترده‌ای دارند، مطمئنن که بخشی از ارتش به اونا میپیونده، بخشی از ساختار حکومتی به اونا میپیونده و این واژگان و این گفتمان مار یه همچین زمانیه. ولی آقای رضا پهلوی اینها رو داره واقعا؟ یعنی اون بخشی از ارتش، بخشی از نیروهای نظامی، بخشی از دستگاه دولتی، بخشی از تمام اینا رو در باهاش اعلام همبستگی کردن که تهران رو میخواد فتح بکنه؟ احتمالاً فقط با کمک خارجی هم میشه در واقع گفتش که حساب میکنه و فکر میکنه که این کمک خارجی میتونه برای او کمک باشه. در نتیجه ما با یه نوع به نظر من شتاب زدگی، اگر من بخوام اسمشو بذارم، سیاسی سر و کار داریم که به جای اینکه یک جنبش آرام آرام به طرف فراگیرتر شدن ببره، به جای اینکه لیدرشیپ ها، به جای اینکه رهبر فقط کسایی باشه که جاوید شاه میگن، رهبر همه گروه های معترض باشه و این در میدان به دست بیاد، به جای اینکه اون وعده هایی که میده رو الان ما در کردار روزمره شو میبینیم. آقای ایجادی هم به درستی بهش اشاره کرد، یعنی کسی که میگه من میخوام در ایران مشروطیت شبیه اسپانیا یا شبیه اسکاندیناوی بیارم، یعنی اون شاهی که سلطنت باید بکنه و نه حکومت، ما از همین الان باید در رفتار او و مشاورانش این را بتونیم مشاهده بکنیم که این اعتماد ملی در حقیقت جلب بشه. و بالاخره اینی که در حقیقت ما مرحله رو یعنی خواستیم یه چیزایی رو بپریم ازش خیلی سریع و حکومت در واقع خیلی خوب از این به نظر من سوء استفاده کرد و با اون در واقع بیرحمی مردم را سرکوب کرد. یعنی ما مرحله به مرحله باز خیابان رو میگرفتیم، میرفتیم به طرف اعتصابات تدریجی و عمومی به طور اینکه همه چیز فلج بشه و حکومت در حقیقت در موقعیت واقعی سرنگونی قرار بگیره. ولی فکر میکنم با شتاب زدگی فکر کردیم که همه چیز تموم شده، مردم اومدن خیابان، کار حکومت تمومه. مهمترین اشتباه به نظر من اپوزیسیون در 25 سال اخیری بوده که این هیولای اسلامگرا و در حقیقت اقتدارگرایی که در ایران هست و ما قدرتش رو دست کم میگیریم دائم و نمیدونیم که ما برای اینکه پشت این غول به خاک بمالونیم احتیاج داریم به همه، احتیاج داریم به یک جنبش بسیار بزرگتر از این و کارهای بسیار عظیمتری در زمینه اعتصابات، پیوستن افراد، به وجود آوردن شبکه ها برای اینکه ما به انتهای این راه برسیم. وگرنه هر بار در حقیقت ما میتونیم ناکام بمونیم. الانم به نظر من به این معنا نیست که سرکوب به معنی پایان جنبشه. من فکر کنم ما توی حکومت رو یک خاکستر بسیار داغی که زیرش آتشه نشسته و هر لحظه میتونه دوباره ما شاهد یک خیزش جدید یا یک حرکت جدید باشیم. اما به نظر من جنبش باید یاد، رهبران جنبش باید یاد بگیرن که عاقلانه تر و بسیار پخته تر و از همه مهمتر با اتحاد عمل بین خودشون عمل بکنن و فکر نکنن که به طور انحصاری میتونن به تنهایی از عهده این هیولا بر بیان.
آقای ایجادی از شما هم بشنویم، شما چقدر موافقید با آقای پیوندی که به هر حال در امر اتفاقاتی که در ایران رخ داد و اعتراض ها یک شتاب زدگی دیده می شد و خب رفتار اپوزیسیون هم به این شتاب زدگی دامن زده بود و می شد شرایط رو به سمتی پیش برد که حکومت در موقعیت ضعیفتری قرار بگیره و نتونه حالا با این سرکوب گسترده اون می شه گفت روند تحولات رو مانع ایجاد کنه یا به تأخیر بندازه؟
ببینید، مسئله شتاب زدگی یا جنبه قلوب برخورد کردن، جنبه های هیجانی جزء در واقع منش های سیاسی همه سیاستمداران هستش که به خصوص در لحظاتی که جنبش های اجتماعی هستش جنبه حس و هیجان فراتر از قدرت عقلانی اونها حرکت میکنه. این رو در شرایط دموکراتیک در اروپا میتونیم نگاه بکنیم، در شرایط خود ایران هم شما اگر نگاه بکنید، چه در بخش مجموعه اپوزیسیونی که نگاه بکنیم، چه اون گرایش های چپ جمهوری خواه که جزء این بلوک در واقع پادشاهی خواهی نیستن، چه بخش پادشاهی خواهی، همه اینها در واقع وقتی که میگوین برویم با اعتصاب ها پدر رژیم رو در بیاریم و غیر و زالک، یا به هر حال جنبه هایی که برخورد شد، این رو همه دارن. این آسیب جزوی از واقعیت روانشناختی این گروه های سیاسی به حساب می آید. منتهای مراتب ما در ضمن باید ببینیم که قدرت اینها در پذیرفتن انتقادها و در واقع اون اشاره به آسیب هایی که در واقع میشه، قدرت پذیرفتن اینها تا چه میزانی هست و اینها باید خودشونو آماده بکنن. یعنی همه سیاستمدارانی که در درون اپوزیسیون هستن، برها جمهوری اسلامی همیشه سیستم پروپاگاند دروغ داشته و آگاهانه هم اینو سازماندهی میکنه و برای منکوب کردن در واقع جامعه هستش و همه اپوزیسیون هستش. حالا این طرف اگر میخواهد مانند جمهوری اسلامی رفتار نکنه، در این حالی که این پدیده به هر حال به مرور به وجود میآید، بنابراین اونها باید نگاه عاقلانه‌ای داشته باشند و مدارا جویانه‌ای داشته باشند. ببینید یک واژه‌ای که جناب ارزم حضورتون که دوست گرامی، یه لحظه از خاطرم اسمش رفت،
آقای پیوندی یا کی؟
بله میبخشید، پیوندی گرامی. ببینید این نکته رو مطرح کرد که واقعا مسئله اتحاد عمل و این بسیار مهمه. ما اگر چنانچه توجه بکنیم برای همه اپوزیسیون که مساله اساسی برای ایران چی هست، این که جمهوری اسلامی ساقط بشود، سرنگون بشود، از بین برود، پس بنابراین این امر اونها رو ملزم به این میکنه که چی؟ که رفتار مسئولانه تری داشته باشند، که دست برای همکاری رو به روی همدیگر در واقع دراز بکنن، که در واقع تمایل این رو داشته باشن همکاری هایی در زمین هایی که میسر هستش انجام بدن. متاسفانه این سکتاریزمی که پیوسته و پیوسته یکی از ویژگی های اپوزیسیون بوده، این کماکان ادامه دارد و هر کسی میگوید، هر گروهی میگوید،
یعنی این جدایی رو منظورتونه؟
بله این جدایی رو، کاملا این جدایی رو از این ترتیب به این ترتیب در واقع توجیه میکنن که من همیشه درست میگفتم، من همیشه خوب میگفتم، من برتر هستم و غیره و غیره، و این نوعی نگاه در واقع سکتاریستی و فرقه گرایانه هستش که بر ضد اتحاد عمل این گروه ها و در ارتباط با جمهوری نظام جمهوری اسلامی عمل میکنه. این رو ما در نظر داشته باشیم، هیچ گروهی، هیچ گرایشی حتی در درون جامعه ما به تنهایی نمیتواند این ماشین بسیار بسیار مهلک اسلام سیاسی رو نابود بکنه. این با یک اتکای به جنبش های مردمی و سراسری و آنکه که به هر حال اتفاق افتاد، یک اینه، دو این که در همسویی های چه رهبران چه مسئولان و همچنین در ارتباط با گروه های سیاسی معنا پیدا میکنه و به این خاطر هم هستش که هموار کردن این مسیر تا پیروزی مردم برای رسیدن به دموکراسی، این بسیار مهمه که گروه های گوناگون درک بکنن که ما نیازمند ائتلاف هستیم، ما نیازمند همراهی هستیم. من با این جمله و این نکته تمام میکنم. ببینید من جمهوری خواه هستم، ولی جمهوری خواهی که فکر میکنم که امروز در این لحظه به لحاظ مجموعه مساله تاریخی و ملی ما باید در واقع یک بخشای مهمی از جنبش کنار هم قرار بگن، به معنای منحل کردن برنامه هاشون به هیچ وجه، در این داشتن برنامه ها و در این داشتن سازمان هاشون. متحد اتحاد عمل میخواد. حالا به من کسانی هستن که از جانب پادشاهی خواهان به فرض، وقتی که من بنابراین معتقد هستم که این پیشنهاد آقای رضا پهلوی کاملا اصولیه و در واقع عقلانی هستش وقتی مطرح میکنه دوران گذار رو با هم به جلو بریم تا برسیم به نقطه انتخابات. حالا از جانب کسانی که پادشاهی خواه هستن میگن که به فرض انتظار دارن از من که بگویم حتما جاوید شاه، از اون طرفم از اونجایی که من در واقع این به اصطلاح پیشنهاد آقای پهلوی رو میپذیرم به عنوان امر عقلانی، انواع تهمت ها، انواع ناسزاگویی از جانب جبهه چپ به من وارد میشود، ولی خب من استوار هستم و فکر میکنم که نگاهی که من دارم به نفع منافع و مصالح عمومی جنبش ما هست.
ممنون شما. آقای پیوندی شما صحبتی دارین در پیوند با صحبت‌های آقای ایجادی، یا اینکه من این سوال رو هم از شما بپرسم در مورد سرکوبی که ما شاهدش هستیم، که آیا این سرکوب میتونه تبدیل بشه به یک کاتالیزور برای مقاومت و حتی بسیج کردن گسترده تر مخالفان یا معترضان در ایران؟
من اول به این سوال جواب میدم بعد برمیگردم به حرف آقای ایجادی. چند لحظه اگه اجازه بدین. ببینید، شما کمتر کشوری در دنیا میشناسید که این همه جنبش اجتماعی سرکوب شده در یک دوره زمانی کوتاه درش وجود داشته باشه. یعنی شما اگه نگاه کنید از 88 تا دهه 90، یعنی چه جنبش های کوچیک چه جنبش های سراسری بس 96-98 بعد 1401، معمولا تو کشورهای متعارف دنیا یک وقتی که اقتدار حکومت های اقتدارگرا گاهی یک نسل لازمه برای اینکه یه جنبش جدید به وجود بیاد، برای اینکه نیاز به آدمایی هستن که اون تروما رو زندگی نکردن. ولی در ایران مش در واقع به طور حیرت آوری شاهد تاب‌آوری جامعه در مقابل این سرکوب ها و دوباره در حقیقت دوباره به میدان آمدنش هستیم که واقعا یک نمونه استثنایی در دنیا هست و پیش هم برمیگرده به مجموعه بحران‌های فراگیر و ابر بحران‌هایی که حکومت باش درگیره و براشون هیچ پاسخی نداره و جامعه خودش در یک بن‌بست و در واقع شرایط بدون افق می‌بینه. اما اگه با صحبت‌های آقای ایجادی برگردم، ببینید اینکه اسم آقای رضا پهلوی در خیابون‌ها برای اولین بار به این ترتیب صدا زده شده بعد از 14، این مسئولیت بزرگی رو متوجه ایشون میکنه و اونه که از رهبر یک گروه و یک در واقع گرایش سیاسی تبدیل به یک رهبر ملی باشه با همه ویژگی‌هایی که یک رهبر ملی داره. یعنی ایشون یه نمایندگی و یک ماموریت ملی اگه میخواد داشته باشه، بنابراین در حقیقت چه خودش چه مشاورینش چه طرفدارانشون باید این اعتماد و این میشه گفت دلگرمی عمومی رو ایجاد بکنن که ما به دنبال در واقع به دنبال استبداد جدید نمیریم. آقای رضا پهلوی در طول دهه‌های گذشته دائم اینو تکرار کرد و دائم گفته من میخوام یه پادشاهی باشم مثل اسپانیا، مثل سوئد، مثل جای دیگه. این خیلی خوبه. منم جمهوری خواه میگم که این جمهوری خواهی ما میذارم داخل پرانتز برای نجات ایران و برای اینکه همه ما بتونیم از این شر این حکومت اسلامگرا و در واقع ضد توسعه و ضد ملی بیرون بیاییم. اما اون چی که ما امروز میبینیم و از جمله راه حلی که آقای رضا پهلوی پیشنهاد میکنه به نظر من کاملا مثلا سازگار نیست با همه اون چیزایی که میگفته، به این دلیل که به نظر من دو ساله که آقای رضا پهلوی و پیروانش به این نتیجه رسیدن که نیروی اونها به تنهایی کافیه که این حکومت رو پس بزنن، فکر میکنن احتمالاً به کمک خارجی و برای همین هم به طور انحصاری هم میخوان رهبریشو داشته باشن، هم بگن که چجوری باید به اون سو رفت بدون اینکه تجربه سیاسی لازم داشته باشن. برای اینکه فراموش نکنید که تا آقای رضا پهلوی با وجود سابقه سیاسی ولی تجربه عملی سیاسی چندانی نداره و به خاطر همین هم در حقیقت ما بر میخوریم به برخی به شماری از موضع‌گیری‌ها یا برخوردهایی که در حقیقت چندان سنجیده نیستن، از جمله این که مثلا میریم تهران رو فتح میکنیم یا چیزای شبیه این بدون اینکه شما لشکر رو چیزی داشته باشید. برای همین هم من فکر میکنم که ما نیاز داریم به این گفتگوی انتقادی و من خوشحالم که آقای ایجادی در واقع به صورت با روی باز از این در واقع خانش نقادانه استقبال کرد و من امیدوارم که این سراسری بشه و واقعا نخبگان سیاسی ایران بتونن دور گرد هم بیان و برای نجات ایران و آینده ایران و پایان این دردها و رنجهای بی پایان یه فکری بکنن.
سپاسگزارم. ما دیگه 5 دقیقه بیشتر نداریم، یک رفت و برگشت کوتاه خواهیم داشت، برمیگردیم. پاراگراف آخر ما یک جمله یه که من میخوام اشاره بکنم به اون پورتری که ابتدای برنامه ارائه دادم، حتما شما هم شنیدید، در مورد آرش و سهراب که سیاوش کسرایی گفته بود که چه تفاوتهایی با هم دارن، که او در دو منظومه خودش آرش کمانگیر و مهره سرخ به تصویر کشیده، و اینکه شما فکر میکنید جامعه ایران امروز بیشتر شبیه آرش یا شبیه سهراب داره عمل میکنه. یه رفت و برگشتی داریم، برمیگردیم. آقای پیوندی، از شما پاراگراف آخرتون رو بشنویم. با اون توضیحاتی که من دادم، شما بیشتر کدوم تصویر رو میبینید امروز؟
ببینید، اون چیزی که در روایت شما و اون در واقع مقایسه شما خیلی مهمه به نظرم اینه که میدونید که در همه جا این پسر است که پدر را میکشه، ولی در روایت شاهنامه این پدره که پسر را میکشه. بنابراین ما در ایران با یک رهبر فرسوده و در واقع پیر سر و کار داریم که از کشتن فرزندان خودش ابا نداره، و بنابراین ما با این تراژدی وارونه در حقیقت در ایران سر و کار داریم و نسل‌های کنونی دارن فدا میشن برای آینده. اما به نظر من همزمان ما میتونیم آرش‌هایی داشته باشیم که بتونن با خردمندی و بتونن با تاب‌آوری و موندن در میدان مبارزه این بار گرانی که 4 دهه است بر روی زمین مونده رو به مقصد برسونن و ایران بتونه واقعا راه آینده خودش به سوی توسعه، رفاه و دموکراسی رو باز بکنه.
سپاسگزارم. آقای ایجادی، از شما هم بشنویم در حدود 2 دقیقه اگر لطف کنید.
ببینید، جامعه ما و تاریخ ما تراژدی های بسیار بسیار مهمی را دیده و تجربه کرده، و در درون تراژدی ها نیروهای مردمی، نیروهای انسانی زیادی به هر حال نابود شدند، و این روند خود تخریبی به هر حال همیشه وجود داشته، و ببیشه در ارتباط با لحظه هایی از تاریخ از جانب حاکمان، از جانب مهاجمین ضربات به هر حال جانانی به جامعه ایران خورده. ولی کن در این حال اون چیزی که مربوط به اسطوره آرش هست، اگر باز نگاه بکنیم به خاطر اینکه یک ملتی که با تاریخ در واقع بسیار طولانی هستش، همیشه جنبه آرش که بلند میشه و به عنوان یک اراده و به عنوانی که جان خود رو میخواهد برای اهداف اساسی اون سرزمین بگذاره، ما پیوسته شاهد این مسئله بودیم. و امروز هم در همین بچه های عزیزمون که نابود میشوند توسط جمهوری اسلامی در این دوره اخیر، در این 10 ساله اخیر، در این 3 ساله اخیر، و امروز این همه انسان های باشرف نابود شدن توسط این توتالیتاریسم اسلامی موجود در جامعه، بالاخره برای ما یک امیدی نگه میداره، و این که به هر حال جامعه نمیتواند، این جامعه ایران مانند هیچ جامعه مانند کشورهایی که در خاورمیانه هستن نیست، مانند هیچ یک از کشورهای اسلامی نیست، این ویژگی که جامعه ایران داره، پویایی که جامعه ایران داره، هم فرهنگ گذشته خودش، هم تمایلش به دور شدن از اسلام و هم تمایلش به نزدیک شدن به ارزش‌های بزرگی مانند دموکراسی و آزادی و حقوق بشر و امر لایسیته، اینها این جنبه‌های موتوری هستش که در دل جامعه داره عمل می‌کنه. و من فکر می‌کنم که هر چقدر که جلو می‌رویم، ما به هر حال به این امر نزدیکتر می‌شویم. فقط و فقط عقلانیت باید در درون مجموعه اپوزیسیون در واقع رشد پیدا بکنه که امر مصالح ملی در واقع ارجحیت داشته باشه تا نسبت به امر گروهی.
سپاسگزارم از شما. سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، سعید پیوندی جامعه شناس مقیم پاریس، از استاد دانشگاه لورن که تحقیقات بسیاری رو درباره ایران و بر روی اسلامی کردن آموزش جامعه جوانان و جنبش‌های اجتماعی روشنفکران انجام داده، و 7 کتاب به زبان‌های فرانسه و انگلیسی هم از آقای پیوندی منتشر شده، و مهمان دیگرم جلال ایجادی جامعه شناس در پاریس که پژوهش‌های او درباره جامعه اسلام، لایسیته، زیست بوم گرایی، اقتصاد پایدار، نظام‌های مدیریتی در تولید صنعتی و جنبش‌های اجتماعی است، و کتاب شیعه گری و از خود بیگانگی ایرانیان هم آخرین کتاب است.
پاراگراف اول.
پاراگراف اول.